أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. محل نزاع در بحث تعبدی و توسلی روی این نقطه است که اصل در واجبات تعبدی بودن آن است یا توسلی بودن آن است. اصل به این معنا که مقتضای خطاب، مقتضای اطلاق خطاب، آیا تعبدی بودن یا توسلی بودن. و اگر دست ما از خطاب کوتاه باشد، خطابی در کار نباشد، مثلا دلیل لبی باشه، یا اینکه خطاب باشد و مجمل باشد، مقتضای اصل عملی چی هست؟ تعبدی بودنه یا توسلی بودنه؟ پس در دو مرحله بحث می شود. یکی در اینکه مقتضای اطلاق خطاب چی هست در واجبات؟ تعبدی بودن واجب هست یا توسلی بودن آن؟ و دیگری این که مقتضای اصل عملی چی هست. فرمودن مرحوم آقای بروجردی و برخی از اساتید فرمودن قبل از شیخ انصاری این قید، یعنی قید قصد قربت، قصد امسال امر که واجب تعبدی، با این قید میشه واجب تعبدی. هر واجبی که این قید را دارد که باید همراه با قصد تقرب باشد، باید با قصد امسال امر باشد، این قید را داشته باشه میشه واجب تعبدی. هر واجبی که این قید را نداشته باشد میشه واجب توسلی. فرمودن قبل از شیخ انصاری این قید هم نظیر قیود دیگر واجب بود، قیود اولیه واجب. مثلا فرض کن که در نماز کسی شک میکنه که آیا نماز مقیده به استعاذه، یکی از شرایطش یا یکی از اجزاش استعاذه هست یا نیست، مثلا یا وضو مقیده به مزمزه و استنشاق یا مقید نیست. خب در اونجا بحث میشد که اگر ما در واجبی شک کردیم که این قید را، این شرط را یا این جز را دارد یا نه، بحث میشد که آیا مقتضای اطلاق خطاب عدم اون قیده یا وجود اون قیده، باید احتیاط کرد یا باید طبق اطلاق حکم کرد که واجب مقید به اون قید نیست. و همچنین اگر اطلاقی در کار نبود، خطابی در کار نبود، مقتضای اصل عملی را بحث می‌کردن که آیا وقتی شک کنیم مکلف به ما این قید، این شرط را دارد یا ندارد، مقتضای اصل عملی چی هست. و نوعاً علما در هر دو مرحله قائل می شدن که در مرحله خطاب که مقتضای اطلاق خطاب این است که اون قید را ندارد، برای به اطلاق تمسک میکردن برای اثبات نفی اون قید، قید مشکوک. مثلا در مورد وضوع وقتی شک میکنیم که آیا مقید به مزمزه و استنشاق، میگیم دلیل وضوع مطلقه و این اطلاق اثبات میکند که پس این قید را ندارد. در قیود اولیه تمسک میکردن به اطلاق برای نفی قید مشکوک، و اگر مرحله به براءت و احتیاط اینها، یعنی اصل عملی هم می رسید، نوعاً قائل به جریان براءت می شدن در اقل اکثر ارتباطی. خب قبل از مرحوم شیخ انصاری در مورد قید قصد امتثال امر، یعنی قصد قربت، مثل قیود دیگر عمل می شد. یعنی چنان که در قیود دیگر تمسک می‌کردند به اطلاق، چنان که در قیود دیگر تمسک می‌کردند به اطلاق برای نفی قیدیت اون قید مشکوک، در مورد همین قیدم تمسک میکردن به اطلاق برای نفی قیدیت قید قصد امتثال امر، قصد تقرب. گفتن حالا که دلیل مطلقه و این قید در دلیل نیامده، مقتضای اطلاق این است که پس این قید را ندارد، این واجب این قید را ندارد، پس واجب توسلیه. اما مرحوم شیخ انصاری آمدن یه فرق گذاشتن، فرمودن که این قید قصد امثال امر با قیود دیگر فرق داره. قیود دیگر جزء قیود اولیه است، یعنی بدون وجود امر از طرف مولا هم می شود اون فعل را همراه با این قید تصور کرد یا بدون این قید تصور کرد. چه امر باشه چه نباشد، ما می تونیم اون فعل را دو گونه تصور کنیم، به دو حالت تقسیم کنیم، همراه با اون قید هم بدون اون قید. ولی فرمودن در قید قصد امثال امر، این از قید اولیه نیست، این از قید ثانویه است. تا امر نباشد نمیتونید بگید که این فعل را همراه با قصد امثال امر انجام بدهد یا بدون قصد امثال امر. این فرع بر این است که امری باشد، این هم یه تقسیمات ثانویه. ولذا ایشون فرمودن که ممکنه کسی بگه اینجا دیگه نمیشه به اطلاق تمسک کرد. همین مطلب شیخ انصاری را شاگردان ایشون مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم نائینی و دیگر بزرگان دیگه این مطلب را شاگردانشون شاگردان شاگردانشون پیگیری کردن و اصلا این را اختیار کردن، این را فرمودن که در قید قصد قربت نمیشد به اطلاق دلیل تمسک کرد برای نفی این قید. اگر شک کردیم که آیا واجب این قید را دارد، قید قصد امثال را دارد یا ندارد، نمیشه به اطلاق تمسک کرد. وجهش چی هست؟ فرمودن برای اینکه اصلا تقیید واجب به قید قصد امثال امر اصلا این ممکن نیست، چون ممکن نیست اصلا اطلاق اینجا شکل نمیگیرد، چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل بین ملکه و عدم ملکه است. پس اینجا اصلا چون تقیید ممکن نیست، چون اصلا ممکن نیست شارع خطاب خودش را درباره یک واجبی مقید بکند به این قید که باید این واجب را همراه با قصد امثال امر بیاری، گفتن این اصلا چنین تقیید شرعن ممکن نیست. عقل میگه این کار ممکن نیست. وقتی که عقل گفت چنین کاری ممکن نیست، شارع چنین تشریعی بفرماید، پس تقیید که محال شد، لا محاله اطلاق هم از کار میفتد. نمیدونیم به اطلاق تمسک کنیم بگیم که حالا که مولا تقیید نکرده، قید نیاورده، این قید را نیاورده، پس نتیجتاً این قید را من میخوادم اون توسلی. چرا نمیشه؟ برای اینکه این تمسک به اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشه و این تقیید اصلا محاله چنین تقییدی. این را که عمه شاگردان مرحوم شیخ انصاری مثل آخوند و دیگر بزرگان مثل نائینی و دیگران این مطلب را پذیرفتن و گفتن که این اصلا اینجا جای تمسک به اطلاق نیست. خب چنان که ملاحظه می‌فرمایید، محور این بیان مبتنی بر این است که تقیید خطاب شرعی در مورد واجبات به این قید که همراه با قصد امتثال باشد، همراه با قصد امتثال امر باشد، این محاله. گفتن این تقیید محاله، ولذا بحث روی این واقع شده که آیا چنین تقیید محال است یا محال نیست. ادله‌ای در اینجا ذکر شده، وجوهی ذکر شده برای اثبات این که تقیید خطاب به این قید در مورد هر واجبی باشه، تقیید خطاب به این قید، به قید قصد قربت، قصد امسال امر محال و وجوه ذکر کردن برای اثبات این که این چین قیدی را آوردن اصلا محاله، یعنی از ذر عقلی محال است که شارع بفرماید این واجب را اتیان کن همراه با قصد امسال امر. خب برای اثبات این محالیت، این استحاله، وجوهی ذکر شده که ما به چهار وصف اصلی از این وجوه متعرض خواهیم شد. وجه اولی که فرمودن عبارت از این است که لازم میاد تقدم شیء علی نفسه در مقام تشریع. بیان این استحاله این است که هر امری متعلق میخواد، وقتی شارع امری را صادر میکند امر بدون متعلق نمیشد، وجوب متعلق میخواد، امر وجوب است دیگه، وجوب متعلق میخواد، بگیم واجب است بالاخره متعلق میخواد، چی واجب است؟ یا میفرماید که انجام بده، وقتی امر صادر میکند خب این متعلق میخواد، چی را انجام بدهد؟ خب مثلا وقتی میفرماید که صلی، اینجا امر متعلقش چی است؟ صلاته. یا وقتی میگه میفرماید زکه، متعلقش زکات هست. یا میگه که میفرماید که صوم، متعلق این امر صومه. پس هر امری، هر وجوبی متعلق میخواد، این که روشنه. و متعلق امر از نظر رتبه مقدم است بر خود امر، یعنی وقتی مولا میخواد یه امر صادر بکند اول امر میکنه بعد متعلقش را در نظر میگیره، یا اول متعلق را در نظر میگیره بعد امر صادر میکند؟ قطعا اول متعلق را در نظر میگیرد، بعد اراده میکند تحقق متعلق را و امر صادر میکند. پس متعلق مقدم است در لحاظ بر امر، بر اون وجوب. چرا؟ برای اینکه امر عارضه و اون متعلق معروضه، ولذا باید اون متعلق باشد در مرتبه بعدی امر بیاد روی اون قرار بگیرد. وقتی مولا میفرماید اقیم الصلات، اول صلات را ملاحظه میکند بعد حکمش را بیان میکند که اقیمو. خب اون وقت عرض میکنیم که پس امر رتبهش متأخر از اون متعلقش. در هر امر همینطوری، اول اون متعلق لحاظ میشه، بعد اراده در نزد مولا منقده میشد که اون را میخواد، ولذا امر صادر میکند. خب حالا که این طوری شد، نقطه‌ای که اینجا هست، اگر آمد متعلق امر مقید شد به قصد امسال امر، در خود متعلق شما این قید را بردید که نماز میخوام که مقید باشد به قصد امسال امر، باید قبل از اینکه امر به وجود بیاد متعلق وجود داشته باشه در لحاظ، و در جزء متعلق یا قید متعلق خود امره، قصد امسال امره، بس باید امر اول باشد تا متعلق حاصل بشود. و متعلق که حاصل شد، پس از اون باید امر حاصل بشود. حال این که شما در خود متعلق امر رقص کردید، پس لازم میاد که امر قبل از خودش وجود داشته باشه تا متعلق حاصل بشه، تا اینکه امر صادر بشه. لازم میاد تقدم شیء علی نفسه، یعنی امر هم در مرتبه متأخر باشه، مرحله همون امر، هم در مرحله متقدم که متعلقه شما آمدید قصد امسال امر را به ایوان قید اخص کردید، در اونجا هم باید حضور داشته باشد. این لازمش تقدم شیء علی نفسه. به عبارت اخرى، خب این قصد امتثال امر متوقف هست بر امر. از اون طرف چون امر در مرتبه عارض است نسبت به متعلق، امر هم متوقف بر متعلق، بر همون قصد امتثال امر. پس قصد امتثال امر متوقف بر امر، امر هم متوقف بر قصد امتثال امر، میشه دو تقدم الشیء علی نفسه. این اشکالی هست که در این مقام مطرح شده. در مقام جعل وقتی میخواد مولا وجوبی را جعل بکند، اگر در اون واجب قصد امثال امر را به عنوان قید بیارد، لازمش این است که امر قبل از وجود خودش وجود داشته باشه تا متعلق درست بشود. وقتی متعلق درست شد تازه امر درست بشود. پس لازم یاد امر قبل از خودش وجود داشته باشد. این محاله. مرحوم خراسانی از این اشکال جواب دادن، فرمودن که این که شما میفرمایید متعلق باید مقدم باشد بر امر، این مطلب درستیه، ولی متعلق که مثلا نماز هست با قصد امثال امر میگیم مقدمه. چیش مقدمه؟ لحاظش مقدمه بر امر. یعنی مولا نماز را با قصد امثال امر در نظر میگیره، ملاحظه میکنه، بعد امر را میاره. پس لحاظ قصد امثال امری که قیده مقدمه بر امر. در عالم تصور و لحاظ مقدمه، نه اینکه اول باید خود امر واقعا باشد چون در مرتبه متعلق هست بعدن امر دوباره درست بشود. بله اون باطل، اون دوره. ما میگیم امر واقعی اینجا متوقف بر متعلق، ولی نه بر خود متعلق، بر لحاظ متعلق. دست فرمودید؟ ولذا محظور تقدم الشیء علی نفسه هست به این میرود. اون چیزی که متوقفه امر واقعیه. بر چه متوقفه؟ بر متعلق که همون نماز با قصد امثال امره. ولی نماز با قصد امثال امر لحاظش مقدمه. یعنی این امر متوقفه بر لحاظ نماز با قصد امثال امر، نه بر خود نماز با قصد امثال امر. که شما فرمایید امر را متوقف بر خود امر کردید، نه، امر را متوقف کردیم بر متعلقی که در عالم لحاظه. البته در اون لحاظ خود امر هم هست، بس امر متوقف شد بر لحاظ امر. انشاءالله داره لحاظ امر در متعلق آمده، بعد از اون لحاظ امر امر واقعی صادر شده. تقدم الشیء علی نفسه لازم نمیاد. به عبارت دیگر میتونید بفرمایید که قصد امتثال امر در خارج که مکلف قصد امتثال امر میکنه است، این متوقف بر امر واقعی. امر واقعی هم متوقف بر لحاظ قصد امتثال امر، نه بر خود قصد امتثال امر. پس دور از بین میرود. مرحوم آقاضی‌های عراقی در این جوابی که مرحوم آخوند دادن اشکال فرمودن. فرمودن که با این بیان شما اشکال دور را جواب دادید، درست، ولی محظوری در مقام باقی مونده و اونم عبارت است از تهافت رتبه به نظر حاکم، به نظر شارع. چرا؟ برای این که شما میفرمایید امر متوقفه بر متعلقش، ولی نه بر خود متعلق، بر لحاظ متعلق، یعنی بر اون صورت ذهنی متعلق. که در اون صورت ذهنی البته لحاظ قصد امرم شده. و ما میگیم آقا این صورت ذهنیه را خدا حاکم به ماه و حاکم به ماه و فامن فل خارج در نظر میگیره، صورت ذهنیه را که همینطوری قطره‌ای در نظر نمیگیره که حاکی نباشه از چیزی، نه به عنوان اینکه این حاکی از عالم خارج است در نظر میگیره. و وقتی حاکی از عالم خارج باید باشد، در نظر این حاکم و این شاره که میخواد این حکم را جلب کند، امر متوقف شد بر متعلق، بفرمایید بر لحاظ متعلق و لحاظی که مطابق با واقع. خب اگر میخواد مطابق با واقع باشد، باید اون لحاظ مطابق باشه با خارج، یعنی قصد امثال امر باید یه امر باشد که تا بتونه لحاظ بکند. بس بنابراین به نظر حاکم باز اشکال بر میگرده، به نظر او این امر که الان میخواد صادر بکند باید در رتبه سابق از خودش باشد، چون میخواد لحاظ بکنه، لحاظش هم مطابق با واقع قرار بگیرد، میخواد لحاظ مطابق با واقع در نظر بگیرد، باید اون مستاقش منطبقون علیهش در خارج باشد و الا لحاظ میشد همینطوری خیال محض. و پس بنابراین اگر بخواد لحاظش فانیان فی الخارج و حاکیان عن الخارج باشد، وقتی بخواد چنین لحاظی بکند، پس در نظر او باید یه امر واقعا باشد تا بتوند متعلق را لحاظ بکند، چون در لحاظ متعلق قصد امثال امر هم بود، پس باید یه امری باشد تا این قصد امثال امر را بتوند ایشون در متعلق به عنوان قید لحاظ بکند. و اگر بخواد امری در واقعا باشد، باز باید امر قبل از وجود خودش وجود داشته باشد، باز تفاوت در رتبه پیش میاد. در نظر حاکم این امری که متأخر باید مقدما هم ملاحظه بشود، این به نظر او باز این تفاوت، این تقدم الشیء علی نفسه لازم میاد. این اشکالی است که مرحوم عراقی در اینجا مطرح کرده. به نظر میرسد که اشکال مرحوم قاضی‌های عراقی قابل جواب است، به این بیان که ایشون می‌فرمایند چون مولا می‌خواد این متعلق را با این قید لحاظ بکند و لحاظش هم به نظر خودش باید حاکی از خارج باشد، فانی در خارج باشد، پس به نظر او باید یه امری باشد که تا بتوند این قصد امتصال امر را لحاظ حقیقی بکند، عرض می کنیم نه، در لحاظ حقیقی شرط نیست که اون ملحوظ وجود واقعی داشته باشد. مثلا فرض کن که یه مهندسی میخواد یه خانه درست بکند، او خانه را لحاظ می کند هنوز قبل از ساختن. یا یه مولای به معمار میگد که یک مسجدی با فلان خصوصیت درست کن، لحاظ بکنه مسجد را قبل از وجودش، لحاظش هم فانی فی الخارج به یه معنا، ولی لازم نیست که اون باشد تا این بتوند مثلا لحاظ حقیقی داشته باشد. لحاظ حقیقی وابسته به این نیست که حتما اون ملحوظ باید در خارج قبل از لحاظ تحقق داشته باشد. و در ما نحنفی هم مولا میتوند متعلق را لحاظ بکند، همون صلات را با خصوصیتش که همون خصوصیتش قصد امثال امره، قبل از اینکه اینها در خارج محقق باشند. پس لحاظ هست، لحاظ هم حقیقی هست و مولا میخواد این ملحوظ هم ایجاد بشود و لذا امر صادر میکند. پس امر متوقفه بر متعلق یا همون صلات با قصد امتصال امر، ولی لحاظ اینها دیگه، اینها لازم نیست که وجود واقعی داشته باشه و لحاظ واقعی اینها هم وابسته به این نیست که در خارج واقعا یه امری باشه تا بتوندی و مولا این را لحاظ بکنه. از این بیان مرحوم آزیای عراقی قابل جواب هست. به همین مقدار اکتفا میکنیم انشاءالله. وجوه دیگر را و بیانهایی که راجع به خود همین وجه گفته شده انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.